بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز، خواهران و برادران گرامی، سلام، وقت شما بخیر. در هر کجا که بیننده برنامه خودتون هستید، برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، امیدواریم که بتونیم در خدمت شما باشیم و از محضر کارشناس محترم جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه، متخصص در مباحث تاریخ و سیره، بهره مند بشیم و بتونیم ساعت خوبی رو فراهم کنیم برای همه شما عزیزان که مورد استفادهتون قرار بگیره و انشاءالله با عنایت آقا امام عصر و با خداوند متعال انشاءالله این ساعت رو جز صالح اعمال ما قرار بده و انشاءالله بتونیم استفاده کنیم و ساعت مفیدی داشته باشیم. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید برنامه خودتون، از اینکه وقت میذارید و تشریف بیارید ما تشکرم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزبانی و همه بینندگان عزیز برنامه در هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارن. از خداوند متعال توفیقات روزافزون رو طلب میکنم برای همه شما عزیزان و عنایات مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه رو خواستارم در این ایامی که در فتنه های آخر الزمان به سر میبریم و به هر نحوی هر کسی به هر نحوی در معرض امتحان هست و انشاءالله که با عنایات حضرت حجت سلام الله علیه همه بتوانیم از عهده ابتلاعات امتحانات در این زمان به خوبی یا پیروز بیرون بیاییم انشاءالله و بتوانیم در جبهه حق ایفا نقش بکنیم انشاءالله
که بتونیم با بصیرت و دقت و اندیشه خوب و درست فکر کردن بتونیم راه درست رو پیدا کنیم و قول حضرت علی از این فتنه ها سربلند بیرون بیاییم. خب حضرت استاد، بالاخره سوالاتی که مطرح میشه خب طبیعیه که وقتی یا به اوضاع و به اون تاریخ و اون هفته هم بستگی داره. امروز خب میبینیم در رویدادهای متعدد هر کسی از هر جای میاد یک نظری میده، متخصص باشه نباشه، بالاخره همه در این دوره‌ای که دوره رسانه است هر کی بر خودش یک چیزی گاهی از اوقات میگه و ممکنه بیننده ها هم دچار توهم بشن و دچار اینکه ببینن کدوم درسته کدوم غلط هست. دسته سوالا که میاد ما این رو خدمت شما مطرح میکنیم، انشاءالله شما برای ما درست و غلطش رو برای ما بیان کنید که بتونه راهگشا باشه برای ما و همچنین برای بینندگان. یکی از مباحث همین اتفاقات اخیر است که از ایتالیا هم اشاره داشتید. خب برخی میان ادعا میکنن که باید با این اختشاشگران مدارا کرد و حتی ادله ای رو میارن از سیره پیامبر و امیرالمومنین. شما که دیگه متخصص در این مسائل هستید، برام روشن کنید واقعیت چیست؟
همطور که فرمودید ما در عصر در واقع فتنه به سر میبریم. فتنه است واقعا. فتنه هم در واقع در تعریفش گفتن وقتی که فضا مشبه میشه و برای کسان ممکنه حق و باطل تشخیصش دشوار بشه. کسانی تحت تأثیر این رسانه های مغرض بیگانه و دشمن که تردیدی در دشمنیشون نیست و عمدشون بسیارشون در لندن دارن، عرض میکنم که مستقل هستن و ایفای نقش میکنن در جبهه باطل، تحت تأثیر اونها قرار میگیرن و دچار شبهه میشن متاسفانه. و کسانی هم متاسفانه در داخل کشور و افرادی که هیچ انتظار نمیره اینها در یک چنین فضایی که برای اهل جبهه حق به هر حال بسیارشون فضا فتنه آلود نیست به معنای مشبه بودن، بلکه کاملا روشن جبهه حق و باطل براشون معلومه. معلوم هست که چه کسانی در واقع اعتراضی دارن حالا به وضع اقتصادی امثال اینها یا چه کسانی آشوب طلب هستند، یعنی خواسته ای ندارن، خواستشون به اصطلاح زوال جبهه حق، خواستشون از بین رفتن معالم دین هست، مظاهر دینی هست، مشکلشون با حجاب هست، مشکلشون با مبلغان دین هست. امامه از سر طلبه میپرانن چون که با اون لباس مشکل دارن، با اون چیزی که اون لباس داره ترویج میکنه مشکل دارن. کاملا مشخص اینها ابایی از آتش زدن قرآن ندارن، ابایی از آتش زدن مسجد ندارن. پیداست که پس اینها یک گروه و کسان جدای از بدنه ملت هستن که احیانا ممکنه نقدی داشته باشن، اعتراضی داشته باشن دو اینها، و گاهی یک خلطی در این قسمت میشه و میگن بله چطور امیرالمؤمنین سلام الله علیه و پیامبر اکرم، پیامبر در مدینه خب مخالفان رو، منافقین رو، امثال اینها رو تحمل میکرد و امیرالمؤمنین خوارج رو در کوفه تحمل میکرد، شما هم باید با مدارا با اینها رفتار بکنید. سخن بسیار مضحک و باطلی است این سخن. کافیه نیم نگاهی به صدر اسلام داشته باشیم، هم به دوره رسول خدا صلی الله علیه و آله، هم دوره امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که ببینیم این بزرگواران در جای خودش رأفت و رحمت داشتند، غلبه هم با این جهت بوده، و در جای خودش هم اوج شدت و غضب رو داشتن. اوج عرض میکنم یعنی اون جایی که دیگه دشمن رو باید سرکوب میکردند رحم در کار نبود. من حالا مثال عرض میکنم، رسول خدا صلی الله علیه و آله یهودیانی که دشمنیشون به هر حال مشخص بود با اسلام، از همون روز آغاز حضور پیامبر اکرم در مدینه کم کم دشمنیشون آشکار کردن و با اینها مدارا کردن، در مدینه آزادی عمل بهشون دادن، در کنیسه هاشون عبادت بکنند و اینها. اما زمانی که یهودیان یکی پس از دیگر این قبائل سگانه مدینه خیانت کردند، رسول خدا دیگه مدارا رو کنار گذاشتن، یهود بن قینقاع رو، قلعش رو محاصره کردند و اخراج کردن از مدینه. بن نظیر در سال چهارم به همین ترتیب. البته مجازات شدیدتر پیامبر اکرم در نظر داشت برای یهود بن نظیر، منتهی با وساطت برخی از قبائل مدینه از اینها پیامبر اکرم مدارا کردن. وقتی که اینها قدر ناشناسی کردن نسبت به این رأفت پیامبر و اومدن یک خیانت برتری رو، بالاتری رو در سال پنجم یهود بن قریظه انجام دادن. خیلی شبیه این قصه یهود بن قریظه در سال پنجم با وضعی که ما داریم، یعنی در سال پنجم در حالی که احزاب 10,000 نفر، احزاب یعنی گروه های مختلف، از مکه حدود 3,000-4,000 نفر، اما 6,000 نفر قبائل دیگر از شمال مدینه و برخی نقاط آمدند مدینه رو محاصره کنند و پیامبر ناچار شد حفر خندق دستور بده انجام بدن، در حالی که مثل وضعیت که ما امروز داریم، در حالی که ملت ما در تحریم هستند، در محاصره هستند، دشمن در اوج دشمنش ابراز میکنه، ما کسانی در داخل کشور برخیزن و اینچنین خیانت بکنن و آشوب بپا بکنن. یهود بن قریظه داخل مدینه بودند، احزاب خارج مدینه آمده بودند، از خارج مدینه اونور خندق بودند. یهود بنی قریظه که بعد این وضعیت خاص رو درک می‌کردند و بر اساس پیمانی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله از روز اول ورود پیامبر به مدینه بسته بودند که اگر خطری مدینه رو تهدید بکند، اینها همراه مسلمان‌ها دفاع از مدینه بکنند، برعکس رفتن در خفا با دشمن بستند، مثل این آشوبگرانی که دارن خط از دشمن می‌گیرن. خب پیامبر اکرم چه کردن با یهود بنی قریظه؟ وقتی که به امداد الهی با رشادت امیرالمؤمنین در قتل عمرو بن عبدمد و اینها، احزاب دیگه برگشتن و اطراف مدینه رو خالی کردند، اون جلوه غضب الهی متوجه یهود بنی قریظه شد. اینهایی که انقدر خیانت کردن، نظام ولو خوب مدارا کرده، زیاد مدارا کرده با اینها و دست بردار نیستن، جبرئیل نازل شد به پیامبر اکرم از ناحیه خداوند متعال، دستور داد، دستور ابلاغ کرد که نماز عصر رو باید کنار قلعه های بنی قریظه بخونن، نماز ظهر رو در چی خوندن؟ از اینکه خندق. اما نماز تأکید بر این که باید اینها مجازات بشن
به این سرعت،
با این سرعت، یعنی معطلش نباید بکنید. و وقتی هم که محاصره شد، مدتی محاصره طول کشید و بعضن واسطه های فرستادن، پیامبر به اصطلاح اونها گفتن که با ما هم مثل یهود بن نظیر اینها رفتار بکن، ما از مدینه خارج بشیم. پیامبر فرمودن مگر اینکه تسلیم بشید و اونچه که من حکم میکنم. و اینها تقاضا کردن که سعد ابن معاذ که هم پیمان بود، قبیله به اصطلاح اوس بود که هم پیمان بودن با یهود بن قریظه، اونها او بیاد و در واقع با او سخن بگند و مذاکره کنند اینها، و گفتند به حکم او ما راضی هستیم. اون هم با اونها صحبت که بعد آمد حکم کرد، گفت که من حکم میکنم مردان جنگیشون کشته بشن، بعد اعدام بشن و زنان و بچه ها و کسان که جنگ نکردن اسیر بشن. و پیامبر اینجا دیگه رحمی نکرد و صد و خورده مردان جنگی یهود بنی قریظه اعدام شدن و بسیار از اینها به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه اعدام شدن، درون گودالی اجساد کثیفشون ریخته شد. و هیچ ابایی نداریم این رو بیان بکنیم از سیره پیامبر. یعنی پیامبر عادل بود، معتدل بود. معتدل کسی است که در جای خودش رعفت داره، در جای خودش غضب داره. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. وقتی کافر آمد، کافری که در نقطه مقابل اسلام ایستاده و به خون مسلمانان تشنه است، رحم به این جایز نیست به تعبیر قرآن کریم. این یک نمونه بود از عصر پیامبر. از عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه که باز بخوام تطبیق بکنم یا تشبیه بکنم وضعیت فعلیمون به اون عصر، یکی از مناسب ترین ادوار عصر امیرالمؤمنین دوره غارات معاویه است علیه من الله ما یستحق. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حالا قبلش میشه بحث خوارج رو هم مثال زد، چون گاهی امروز میگن امیرالمؤمنین با خوارج مدارا میکرد، میمدن در مسجد کوفه حتی اشکال به امیرالمؤمنین میکردن، دو سر نماز آیه میخوندن در اینکه تطبیق بکنن به امیرالمؤمنین در مسجد.
یه اختشاش و خرابکاری که نبود.
بله بله بله، اینطور مدارا میکرد، پس ما باید با اینو مدارا کنیم. بله همینطور همینطور که فرمودید امیرالمؤمنین این خوارجی که حاصل جنگ صفین و حکمیت اینها بودن، تا زمانی که اینها یک نیروی تشکیل ندادند و نرفتند در نقاطی از خارج کوفه و ناامنی ایجاد نکرده بودن، همینطور بود، حضرت تحملشون میکرد. اصحابی هم میخواستن با اینا مقابله کنن، فرمود تا زمانی که شمشیر نکشیدن ما تحمل میکنیم، مدارا میکنیم. زمان امیرالمؤمنین رفت سراغ اینها که خبردار شد ناامنی دارن ایجاد میکنن، مسلمین در امنیت نیستن از ناحیه اینها، تو نخلستان داره میرن برخورد میکنن این گروه عنود جهول به عبدالله ابن خباب ابن عرت که یکی از شیعیان امیرالمؤمنین بود و فرزند همون خباب ابن عرت که صحابی پیامبر بود، از مستضعفین بود در مکه، با او برخورد کردن، با همسر حاملش و برخی از همراهان داشتن میرفتن. همین که شنیدن شیعه امیرالمؤمنین، سر او رو بریدن مظلومانه، شکم زنش رو شکافتن، بچهش رو از شکم زن بیرون کشیدن، زنش رو کشتن. خبر به امیرالمؤمنین رسید که جلوتر از شام و معاویه باید بره ناامنی داخلی رو چاره‌ای بکند. لذا عرض میکنم امیرالمؤمنین بعد از اینکه اتمام حجت کرد با اینها، رفت و ابن عباس فرستاد، خود حضرت صحبت کردن، 2000 اندی از اینها برگشتند، اونایی که دیگه ماندند و حجت دیگه تمام شد، امیرالمؤمنین در مهلت کوتاهی 1700-800 نفر از اینها رو در یک نیم روز به درک واصل کرد. اینجا دیگه جای رحم نیست وقتی امنیت در معرض خطر باشه. بلزا نسبت به کسانی که کوکتل مولوتوف دست میگیرن، سلاح دست میگیرن، مظلومانه افرادی رو در پیاده رو در خیابان، مأمور رو غیر مأمور رو، مردم عادی رو به رگبان میبندن، جای رحم نیست. اصلا کسی مختصر اطلاعی از سیره معصومان علیهم السلام داشته باشه درش هیچ تردیدی نمیمونه در این قصه. موقف دیگر هم قصه غارات بود که معاویه علیه من الله ما یستحق ارز کنم که در طول بعد از جنگ نهروان در سال 39 و 40، یعنی دو سال آخر عمر امیرالمؤمنین، ایجاد ناامنی کرد. تز معاویه تز همین کسانی است که امروز اختشاش میکنن، در واقع اینها میخوان کشور رو ناامن جلوه بدهند. چرا؟ برای اینکه نظام اسلامی رو عاجز از ایجاد امنیت جلوه بدن، عاجز از تدبیر اقتصادی جلوه بدن، که مبادا نظام الگو بشود برای دیگر ملت ها. این پیشرفت هایی که احیانا میبینن در بعضی از قراردادها و مذاکرات امثال اینها رو میبینن در این راستا، دقیقا مثل معاویه که تو اون دو سال بعد از جریان نهروان، معاویه تلاش کرد که جلبه بدهد که علی مثلا صلاحیت ایجاد امنیت در محدوده قلمرو حاکمیت اسلامی رو نداره. نیروهاشو میفرستاد، اینها میومدن در بخش شمالی عراق، در بصره، در یمن، در مکه، هر شبت که این مناطق مثلا بصره بن ابی ارتات رو به یمن فرستاد، ضحاک بن قیس رو به شمال عراق فرستاد و اینها میرفتن غارت میکردن و امیرالمؤمنین دائما داره تلاش میکنه در این دو سال آخر عمرشون که تأمین سپاه بکنه بره با اینها بجنگه، یعنی این کسانی که ایجاد ناامنی میکردن اینها رو مقابله بکنه، مقابله نظامی با اینها بکنه. من یکی دو تا از نمونه های کلمات امیرالمؤمنین رو عرض کنم که میخوانم برای اینکه این مدار باز مظلومیت امیرالمؤمنین بیشتر ملموس بشه برامون که حضرت با چه کسانی مواجه بود، در این حال اینکه عزم حضرت بر مقابله جدی با کسانی بود که ایجاد ناامنی میکردن.
این مظلومیت رو امروز هم ببینیم هست دیگه، امروز هم اینجوری میان صحبت میکنن، واقعا عجیبه.
عجیبه که نظام چقدر مظلومه که میان به رگبار میبندن افراد بیگناه رو، بعد اونو گردن نظام میندازن، میگن ماموران مثلا
غیر
انتظامی اینها رو هم بخوبه. چه انگیزه مامور انتظام بیاد یک بچه 10 ساله رو به قتل برسانه؟ و خب کسانی ممکن متاسفانه باور بکنن. امیرالمؤمنین مثلا در
اون حمله به حوزه علمیه، حمله به مسجد، آخه اینا
مشخص کار چه کسی است. وقتی که در مصر بعد از جریان شهادت مالک امیرالمؤمنین محمد ابن ابی بکر رو فرستادن به مصر، محمد ابن ابی بکر هم در مصر شهید کردند و در واقع این بلواها و غارات معاویه از مصر شروع شد، همونطور به نقاط دیگر تسری پیدا کرد و امیرالمؤمنین خطابه خواندن برای مردم کوفه و عرض کنم که اونها رو تحریک میکردن برای که بیان در جبهه حاضر بشن برای مقابله با جبهه معاویه. و تو اون خطبه حضرت اشاره میکنه، میفرماید که من 50 روزه که از شما درخواست کمک میکنم که بیاید وارد میدان بشید، تازه پس از یک سپاه ضعیفی آماده شده. الا دین یجمعکم الا حمیت تغلبکم، شما دین ندارید بر اساس اون دین واحد بیاید و جمع بشید و در اون راست حرکت بکنید. حمیت و تعصب و غیرت و رگ غیرت ندارید که به جنبه و موجب غضبی در شما بشه بر ضد دشمن و وارد عرصه بشید. و با کلمات حضرت که حالا این عبارات رو مرحوم ثقفی در کتاب الغارات نقل کرده که یک منابع دست اول ما از قرن سوم هست درباره غارات معاویه، چند جملهشو میخوانم که حضرت خطاب به مردم کوفه میفرماد که گفتید شمشیرهای من کند شده و ترکش‌های من از تیر خالی است و نیزه‌های من را سرنیزه نیست. حضرت در واقع اشاره میکنه بعد از نهروان بنابود حضرت بلافاصله برن به سمت معاویه، امثال اشعث ابن قیس و دیگرانی گفتن فعلا بریم کوفه استراحت بکنیم، خستگی در بکنیم و بعد بریم، که بعد دیگه هیچ راه نرفتن. اشاره به اون میکنه و نیزه های من را سر نیزه نیست و آنچه نیزه اش میخوانیم جز چوب دستی نیست. ما را به شهر من بازگردان تا ساز نبرد کنیم با بهترین اسب و سلاح. فرمان دادم در نخیل فرود آیید، همون اردوگاه خارج کوفه، و لشکرگاه برپا کنید و همواره در لشکرگاه خود بمانید. جماعتی از شما نزد من ماندند و عذرهای واهی آوردند و گروهی نافرمانی کردند و به شهر رفتند. نه در آنان که مانده بودند صبر و ثباتی بود و نه آنان که به شهر رفتند بازگشتند. یک روز که به لشکرگاه خود نگریستم شمار سربازان من به 50 هم نمی رسید. خیلی واقعا انسان دچار حزن میشه، میبینه امیرالمؤمنین تو این یکی دو سال آخر عمرشون چه کشیدن از این یاران خودشون، از مردم کوفه. چون چنان دیدمتان من هم به کوفه در آمدم. حضرت نخیله منتظر اینا در کوفه زندگیشون رو دارن میکنن. ولی شما تا به امروز نتوانستید با من از شهر پای بیرون نهید، چه انتظار میکشید؟ نمیبینید که از هر طرف زمینهای شما روی به نقصان مینهد و شهرهایتان یکی پس از دیگری به دست دشمن میفتد و شیعیان من در آن شهرها کشته میشوند و مرزهایتان را مرزبانی نیست و این دشمن است که به بلاد شما لشکر میکشد. و بعدش هم حضرت دستور میده که خب به هر حال مردم بیان و حضور در نخیله پیدا کنن. و خوبه هم جرز بکنم حضرت این تأکیدات رو دارد بر نسبت به مردم. آخرین خطبه حضرت هم که خطبه 182 نهج البلاغه است که خب معروف خطبه نوف بکالی یا بکالی، اونجا هم الجهاد الجهاد میگه و عرض کنم که هنوز سپاه فراهم نشده که قبل از جمعه ابن مرجم حضرت رو عرض کنم که مورد ضربت خودش قرار میده. و باز یک عبارت دیگری هست، حالا دیگه فکر میکنم همین مقدار
کافیست. اشاراتی که داشتید خیلی مشاورت ما شاید به تفصیل اون دو سال آخر عمر شریف حضرت امیرالمومنین علیه السلام توی رسانه ها اینا خوب بیان نمیشه، ولی یه چیز کلی من همیشه شنیدم بعد از شهادت مالک و عمار امیرالمومنین تنها ماند و این خود
خیلی همون فراز و نشیبای عبرت آموز واقعا داره، هم در عبارات و نامه های نهج البلاغه با خطبه های حضرت منعکسه، هم در متون تاریخی
به خصوص که خطبه ها دیگه قطعا در ایام خلافت هست دیگه.
بله دیگه، بعد تحرکاتی که معاویه داشت تو چند جبهه، چگونه حرکت کرد، چه کسانی فرستاد، که عرض کنم که در همین خطبه کلام حاصل بخوانم دیگه نخوندم، اون عرض کنم که جمله معروف امیرالمؤمنین هست که من شنیدم که زنی مسلمان و یک ذمیه رو رفتن خلخال از پاش درآوردن. این ناظر هست به اون تجاوزی که معاویه سفیان ابن عوف غامدی رو معاویه فرستاد با 6000 نفر به هیت، هیت از مناطق عراق که به هر حال کمیل ابن زیاد هم امیرالمؤمنین رو گماشته بود به عنوان والی خودش بر هیت، اینو حمله کردن، اونجا غارت کردن، به شهر انبار رفتند باز در عراق و اونجا رو غارت کردند و نیروهای حضرت در اونجا خیلی کم بودن و یک عده معدودی مقاومت کردن، شهید شدن. و عرض میکنم که بعد اینکه غارت کردن خبر به حضرت رسید، حضرت بر منبر رفتن و از مردم خواستن برن به نخیل اجتماع بکنن. حضرت نهایتاً سعید ابن قیس همدانی رو با 8000 نفر به تعقیب این نیروهای معاویه فرستاد و او رفت، اون تا اونا دیگه وارد شام شده بودن و به تعقیبشون اونو فرار کرده بودن. و عرض کنم که برگشت، امام بیمار بود در وقتی که این سعید ابن قیس برگشت به کوفه، حضرت خودشون بیمار بودن نمیتونستن روی منبر بیستن، لذا نامه نوشتن حضرت خطاب به مردم و خود حضرت آمدن در مسجد، روی سکوی در مسجد نشستن، نامه حضرت خوانده شد خطاب به مردم. و از شاید که گله حضرت این هستن، اون دو سه جمله شون اجازه بدید بخونم که حضرت همون اگر چاره ای میافتم که لب فرو بندم و شما را مورد خطاب و عتاب قرار ندهم هرگز سخنی نمیگفتم. یعنی فهمید که چاره ای ندارم دیگه، شما هستید دیگه، مردم کوفه هستید، من دیگه کجا برم، از کی یار بجویم، شما هم که اینچنین. ای مردم، جهاد دریست از درهای بهشت که خدا آن را به روی دوستان خاص خود گشوده است، با آن جامعه پرهیزگاریست و زره محکم و سپر راستین. بدانید که من شما را به پیکار دشمنتان فرا خواندم، چه در شب و چه در روز، چه نهان و چه آشکار، و گفتم پیش از آن که به جنگ شما آیند شما به جنگ آنان بروید. پس شما ناتوانی و زبونی آشکار کردید و سخن من بر شما گران آمد و نافرمانی کردید و آن را پس پشت افکندید، یعنی بهش توجه نکرده، تا بلادتان مورد حمله دشمن واقع شد و تنگاهتان مسخر خصم گردید. اینک این غامدی است که بر انبار تاختن آورده و اشرس بن حسان را کشته که والی اونجا بود و پادگان سلاحهایش را غارت کرده و مردانی صالح را به خاک هلاک افکنده است. حتی شنیدم که مردی از دشمنان شما به خانه زنی مسلمان و زنی از اهل ذمه در آمده و خلخالهایشان را از پای بیرون کرده است و گوشواره از گوشهایش و هیچ کس مانع او نشده، آنگاه بازگشتن بیان که حتی یک تن جراحتی برداشته باشد. اگر مرد مسلمانی به سبب این خاری از شدت اندوه بمیرد، به نظر من سرزنشش نباید کرد. چقدر شبیه به وضعی که این آشوبگران امروزه میخوان ایجاد بکنن که حتی زن چادری جرأت نکنه. الان واقعا بعضا دیدم که بعضی از خانمهای چادری به هر حال بعضا نگران میشن که ما اگر بریم مثلا در فلان جایی که اکثرا مثلا تیپ دیگری هستن، خوف این هست که اینا مثلا به سراغ ما بیان. و میفرماد که سزاوار است که به نظر من سرزنشش نباید کرد اگر مرد مسلمانی به سبب این خاری از شدت اندوه بمیرد، زیرا سزاوار است بمیرد. ای شگفتا شگفتا، دل آب می شود، اندوه بر جان می نشیند و شعله غم در دل می افروزد. وقتی که می بینم این قوم در باطلشان هماهنگند و شما در حق خود پراکنده، ای به صورت مردان که نمردانید، یا اشباه الرجال ولا رجال، ای مرد نمایان نامرد. در واقع این چه
در واقع اینجا این بیانیه
صورت، بله، ای دار و دسته بی خردان چون کودکان که در عقل و درایت عروسان هجر نشین را مانید. خدا داند که از زیستن در میان شما ملول شده ام، دوست دارم که خدا مرا از میان شما برگیرد و به آستان رحمت خود برد. اینها به هر حال نشون میده که امیرالمؤمنین در این جور جاها به هیچ وجه
کوتاه
مدارا و کوتاه آمدن رو سزاوار و جایز نمیدونست.
درسته، خیلی متشکریم حضرت استاد. حالا این که برای بالاخره کسایی که هم که شما هستن و در مذهب شیعه هستن، اهل سنت که اصلا دیگه این بحثا راه نداره، چون خلفا هیچ گونه مدارایی با کسی نداشتن و حضرت عالی هم اشارات زیادی در برنامه‌های گذشته داشتید به سیره اونها در مقابل مخالفانشون. خب استاد، چون می‌خوایم بحث جدیدی رو باز کنیم، یه میان برنامه ببینیم، برگردیم ان شاءالله با موضوع جدید که در حالا نسبت به این سوالی که داشتیم در خدمت شما باشیم. یک میان برنامه ببینیم، برگردیم. پل ارتباطی برقرار هست، میتونید تماس بگیرید، سوالاتتون مطرح کنید. جناب آقای دکتر جباری ان شاءالله پاسخگوی سوالات تاریخی شما خواهند بود.
لك يبقى غار حراء وشعر أبي طالب يشهد وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك ومشيت وخطوك لم يشكو واخزل أشواك. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك. وأسامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء غريب وستبقى رمز الغرباء. طلعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء، طلعتك جرحا يتعبد في غار حراء، طلعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء، طلعتك جرحا يتعبد في غار حراء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. بله، همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و از محضر استاد گرانقدر جناب آقای دکتر جباری، استاد تاریخ و متخصص در مباحث تاریخ و سیره، بهره مند هستیم و افتخاری رو داریم در محضر استاد باشیم. استاد خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
در برنامه گذشته در پی سوالی که مطرح شد در خصوص روایات تاریخی که به اونها میشه استناد کرد بر وجود امام عصر و ولادت ایشان و اینکه در عصر صغرا کسانی امام عصر رو دیده‌اند یا نه، حضرت عالی فرمودید که انشالله در چند برنامه نمونه این روایات رو برای ما میخوانید و انشاءالله بهره مند میشین. برای امروز در این خصوص چه داره؟
بله، همطور که در برنامه قبل هم اشاره شد، یکی از مهمترین منابع ما در این ارتباط کتاب ارزشمند کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق هست. هفته قبل هم از این کتاب دسته روایت رو عرض کردیم، از باب 43 کتاب کمال الدین که با عنوان من شاهد القائم سلام الله علیه هست. این باب اشارت که روایت جالبی هست، روایت 5 این باب که در ارتباط با روایت ششم باب هست، در ارتباط با فردی از اهل هند به نام عباسعید غانم ابن سعید هندی. غانم ابن سعید هندی با کنی عباسعید. مرحوم شیخ صدوق با سند خودشون نقل میکنند، شاید که با 2-3 طریق این رو ذکر میکنند. و همطور که هفته قبل عرض کردم، چون دوره مرحوم شیخ صدوق بخشش ولادت ایشون در واقع نیمه دوم دوره غیبت صغراست، لذا واسطه شون کم هست معمولا بین صاحبان قضیه و خود شیخ صدوق. و در یک طریقش از پدر بزرگوارشون علی ابن بابویه قمی نقل میکند و او از سعد ابن عبدالله اشعری و او از علان کلین همه ثقه هستن اینها و او از علی ابن قیس از غانم ابی سعید هندی. یک طریقه، دوباره طریق دیگر رو به هم ترتیب ذکر میکنن تا این آی غانم و ابو سعید هندی میگه که کنتو عند ملک الهند فی قشمیر الداخل. قشمیر هم کشمیره فعلیست، میگه من در هند در کشمیر بودم، حاکم اونجا و نزد حاکم اونجا بودم ملک هند. و ارشاد که نحن 40 رجلا نقعد حول کرسی الملک، ما 40 بودیم معمولا میشستیم همراه اون تخت این پادشاه. فقط قرأنا التورات والانجیل والزبور، ما این کتابا رو خونده بودیم، تورات، انجیل، زبور، اون چه که به هر حال موجود بوده از این کتابها، هم کتاب در واقع مقدس دیگه که عهدین درش هست، عهدین
عالم بودن برای کتاب،
عالم اینها بودن که یفزع الینا فی العلم، اون ملک به ما اعتماد میکرد، میمه سراغ ما در علم، اطلاعات از ما میگرفت. فتذاکرنا یوما محمدا صلی الله علیه و آله، یه روز راجع به حضرت رسول صلی الله علیه و آله صحبت شد و قلنا نجده فی کتبنا، ما اونجا مطرح کردیم که در این کتابایی که خوندیم از تورات، انجیل، زبور نشانه های او رو و نام او رو میابیم. بعد در اون جمع منو نماینده کردن، من رو مأمور کردن که فاتفقنا علی ان اخرج فی طلبه، من خارج بشم در باره این محمد صلی الله علیه تحقیق و بررسی بکنم و ابحث عن، جستجو بکنم در اون باره. فخرجت و معی مالون، یک مال خوبی هم برداشتم و همراهم که بیام به این سرزمین های اسلامی. فقط علی ترک و شلحونی، میگه این راهزنانی از ترکان در مسیر اومدند و مال من رو گرفتند و لختم کردند در واقع. فبعد میگه ناچارشم رفتم به کابل و از اونجا رفتم به بلخ. در بلخ امیرش ابن ابی شور یا سور، هر دو رو گفتن، شخصی به این نام امیر اونجا بود. فاتیته و عرفته ما خرجت له، امیر مسلمان بوده در اون زمان، خب کابل و بلخ اینها در تحت قلمرو مسلمان ها بود، فتوحات تا اونجا رسیده بود. میگه بهش گفتم که هدفم چی از این سفر، من دنبال تحقیق و بررسی درباره پیامبر مسلمان ها هستم. و فجمع الفقها والعلماء لمناظرتي، فقها و علما رو جمع کرد بیان با من صحبت کنند و قانعم کنند و اینها، مناظره کنند با من. اونها جمع شدن. فسالتهم عن محمد صلی الله علیه و آله، درباره پیامبر محمد صلی الله علیه سوال کردم. فقال هو نبینا محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله و قد مات، گفتن او پیامبر ماست و از دنیا رفته. فقلت و من کان خلیفته، گفتم خلیفه او کی، جانشین او کیست.
چقدر جالب.
بله. فقال ابو بکر، گفتن ابو بکر جانشینشه. فقلت انسبوه لی، نسبشو برای من بیان کنید که این کیه. ف فنسبوه الى قریش، گفتن این از قبیله قریش بوده. فقلت لیس هذا بالنبی، اگه اینطور باشه این که گفتید اون نبی نیست که من دنبالش هستم.
چرا؟ از خلیفه
که آره خلیفش اگه اینه اون پیامبر نیست. چرا؟ میگه گفتم ان النبی الذی نجده فی کتبنا، اون پیامبری که ما در کتابهامون اوصافش رو دیدیم، خلیفته ابن عمه، جانشین اون پسر عموشه، و زوج و ابنته، شوهر دخترش از دامادشه، و ابو ولده، پدر فرزندانش، نواده فرزندان نسلش از طریق اوز. فقالوا للامير، این علمای کذایی برگشتن به اون امیر گفتن ان هذا قد خرج من الشرك الى الكفر، این دچار کفر شده با این حرف،
مستقیما از شرکش
قبلا آرشش مشرک بود حالا شده کافر. فمر به ضرب عنقه، دستور بده گردنشو بزنه. خب این بیچاره اومده داره تحقیق میکنه، اما خب منطق اینا متاسفانه این چنین. میگه بهشون گفتم که انا متمسکن به دینم بلا ادعه الا به بیان، چرا گردن من بزن؟ من یه دینی دارم، باید با یک حجتی از اون دست بردارم، ولا رها نمیکنم اون دینم رو مگر با یک بیان و حجتی. فدع الامیر الحسین ابن اسکیب، یکی از علمای شیعه اونجا بوده به نام حسین ابن اسکیب، که درباره حسین ابن اسکیب یا اشکیب بعدن گفتن، مرحوم رجالیون از جمله علامه حلی در حالاتش گفته که ایشون جزو اصحاب امام عسکری سلام الله علیه بوده و ثقتون ثبتون، میگه آدم مورد اعتمادی است در میان رجالیون ما. حسین ابن اسکیب در همون منطقه بلخ میزیسته. میگه اون امیر او رو صدا کرد، گفت که تو بیا، مثل خلفای اول و دوم و سوم که وقتی عاجز میشدن به امیرالمؤمنین تمسک میکردن و حضرت رو دعوت میکردن که بیاد مشکلشون حل بکنه، اینجا هم ناچار میشن بیان سراغ این عالم شیعی حسین ابن اسکیب. و عرض کنم که گفت که او رو دعوت کرد، گفت یا حسین ناظر الرجل، تو برو با این مناظره کن و اینها. فقال، این وقت این حسین ابن اسکیب میگه العلماء والفقها حولک فمرهم به مناظره، این همه عالم و فقیه اونا دورت هستن، به اونا بگو مناظره کنن. فقال له ناظر ها کما اقول لک، من میگم، امیر گفت که میگم تو مناظره کن و در خلوت برو با اون مناظره کن و عرض کنم که برحال حرفشو بشنو و جوابشو بده و با ملاتفت باش برخورد کن اینها. میگه اون حسین ابن اسکی با من در خلوت خصوصی با من صحبت کرد و از او درباره محمد صلی الله علیه و آله پرسیدم. فقال هو کما قالوه لک، گفتن او بر پیامبر ماست و این حسین ابن اسکی او پیامبر ماست و از دنیا رفته. غیر ان خلیفته ابن عمه علی ابن ابی طالب، اما داجب جانشینش درست به تو نگفتن، جانشینش پسر عموش علی ابن ابی طالب و هو زوج ابنته فاطمه، همسر دخترش فاطمه است، و ابو ولده الحسن و الحسن و پدر فرزندانش حسن حسین سلام الله علیه ماست. و لذا اینو شنیدم گفتم اشهد ان لا اله الا الله و انه رسول الله، اسلام آوردم، شهادت اینو بر زمان جاری کردم. و سرت الی الامیر فاسلمت، رفتم پیش امیر و گفتم من دیگه میخوام مسلمان بشم. و فمضا بی الی الحسین ففقانم، امیرم گفت که پس برو پیش حسین ابن اسکیب، او به تو علم دین رو یاد بده، اسلام رو به تعلیم بده. بهش گفتم که فقلت له انا نجد فی کتبنا انه لا یمضی خلیفتون الا ان خلیفه، ما در کتابمون دیدیم که اگر اون جانشین اون پیامبر از دنیا بره جانشین دیگری به جاش میاد. فمن کان خلیفت علیین، علی بعد جانشین علی کی بوده؟ قال الحسن ثم الحسین، حسن سلام الله علیه بوده، سپس حسین سلام الله علیه بوده، ثم سما الائمه واحدا واحدا حتی بلغ الحسن ابن علی، یک به یک ائمه رو شمرد تا رسید به امام حسن عسکری سلام الله علیه. ثم قال لی تحتاج ان تطلب خلیفه الحسن، بعد گفت که باید بری بگردی دنبال جانشین حسن عسکری سلام الله علیه و تسال عن، درباره او بپرسی، جستجو کنی. فخرج صفت طلب، میگه من خارج شدم در جستجوی امام عز سلام الله علیه. و میگه فبینما انا یوما وقد تمسحت فی الفرات، میگه در یه روزی که در فرات من اونجا وضو گرفته بودم و شستشو کرده بودم و اینها، و انا مفکرون فی ما خرجتون، فکر میکردم بالاخره نصر نمیشون چه خواهد شد، در کجا خواهم یافت اون مطلوب رو؟ اذ اتانی آتن، کسی آمد نزد من و قال لی عجب مولاک، به من گفت اجابت کن دعوت مولای خودت رو. فلم یزل یخترق بی المحال، میگه این حالا این به اصل این آمده ارسام که حالا فرات گفت، پس آمده در عراق داره دنبال حضرت میگرده، میگه محله به محله، حالا ظاهرن به اصلاح میره بغداد و در اونجا میگه محله به محله من رو برد، حتی ادخلن دارن و بستانن و ازن به مولای علیه السلام قاعدون، من رو وارد یک بستانی کرد، دیدم حضرت صلی الله علیه در اونجا نشستن. فلما نظر الیه کلمنی بالهندیه، وقتی من دیدن با زبان هندی شروع کردم و سخن گفتم، و سلم علیه و سلام کردن بر من، ابتدا به سلام کردن، و اخبرنی عن اسمی، اسمم رو گفتن، سألنی عن الاربعین رجلن، در بارون 40 نفری که کنار برحال حول اون
در بار هند بوده
در بار اونها سوال کردن، به اسمائهم عن اسم رجلن رجلن. بعد فرمود که تورید الحج مع اهل قم فی هذه السنه، قصد داری که امسال همراه اهل قم به حج بری، فلا تحج فی هذه، امسال نمیخواد حج بری، وان صرف الی خراسان حج من حج من قابل، امسال برو خراسان سال آینده حج انجام بده. حالا تو پرانتز کنم، شبیه به این رو من زیاد دیدم در این به اسم مواردی که در دوره غیبت صغرا یا حتی در دوره حضور شیعیان میرفتن با ائمه مشورت میکردن درباره همین که عزم حج داریم امسال، حضرت هم با فلان کاروان نرید، بعد اینا نمیرن، معلومشون کاروان رهزن ها اومدن و امارشو غارت کردن و فلان، از آینده به اصطلاح اون حوادثی که در پیش بود گاهی راهنمایی میکردن شیعیان رو، یکی از نمونه ها این هست. بله، و میگه که و رما الیه به سرتن، یک کیسه پولی هم به من دادند و قال اجعل هذه فی نفقتک، این رو جز زاد و توشت قرار بده، ولا تدخل فی بغداد الی دار احد، در بغدادم خونه هیچ کسی نرو و به کسی از اون چی که الان دیدی به اصطلاح سخن نگو. و بعد این راوی میگه که به اصطلاح اون سال برگشت به خراسان و حج نرفت، سال آینده حج انجام داد، و عرض میکنم که بعد از اون حج برگشت به خراسان، من صرف الی خراسان فما ترحمه الله بها، در خراسان از دنیا رفت. این غانم ابن سعید هندی، این جریان رو مرحوم شیخ صدو روایت ششم این باب هست، این چنین نقل میکنه.
خیلی
که خب به هر حال یکی از کسانی است که شاهد ماجرا بوده و از هند مورد عنایت قرار میگیره، مسلمان میشه، شیعه میشه، در طلب حق حرکت میکنه و موفق میشه حضرت حجت رو در همین اوائل دوران.
خیلی هم خوب و عالی، چقدر ماجره خوب و شیرینی بود. انشاءالله که این رو هم جزء همون داستانهای واقعی و حقیقی باشه که بتونیم برای دیگران هم نقل کنیم. و عرضم به حضورتون که خود همین نقل این قصص واقعی که از قرآن و روایات هست خودش گسترش دین و عقیده و استحکام عقیده مردم هست. خیلی متشکرم استاد، بسیار هم استفاده کردیم، هم لذت بردیم. استاد در همین بحث، باز در بحث مهدویت، در همین بکنم در حدود 10-15 دقیقه که فرصت داشته شدیم تا آخر برنامه، یکی دیگر از کسایی که ادعای نیابت امام عصر رو داشته احمد ابن هلال، یه شخصیت خاصی بوده ظاهرن، بر خودشم خصوصیاتی داشته در تاریخ، اینو برامون بیشتر میشکافید که این شخص که بوده و چگونه یه همچه ادعای رو کرده؟
بله، یکی از نمونه های عبرت آموز هست این آقای احمد ابن هلال. همطور که اشاره فرمودید، ما هم هفته قبل هم امروز، حالا انشاءالله توفیق باشه جلسات بعد هم، این مواردی که در دوران غیبت صغرا به دروغ مدعی نیابت شدند و بعضا ادعاهای بالاتر رو هم مطرح کردند، اینها رو خب نمونه هایش رو عرض میکنیم.
خیلی هم خوبه، یعنی واقعا ضروریه خصوصا در شرایط امروز.
یعنی یکی عبرت هایی درش هست، درس هایی درش هست. و اینکه ائمه ما علیهم السلام با کسی تعارف نداشتن، اینهایی که منحرف میشدن بلافاصله به جامعه شیعه معرفی میکردن، با اونها برخورد میکردن، هرچند سابقه خوشی داشته بودن. سابقه خود از جمله همین احمد ابن هلال عجیب، یک فرد متعبد که چه ارز کنم، عابد ظاهری بوده، صوفی بوده، یعنی به اصطلاح خیلی اهل عبادت، 54 سفر حج انجام داده که 20 سفرش رو پیاده رفته بوده، یک چنین وضعیتی داشته. اما وقتی که منحرف شد، امام السلام علیه بدون تعارف توقیع صادر کردن، شیعیان رو برحذر داشتن از این آقای احمد ابن هلال، و این یکی از مدعیان دروغین نیابت شد در اوائل دوران غیبت صغرا. یعنی 7 سال اول دوران غیبت صغرا رو درک کرد، 267 از دنیا رفته و معارضه کرد با نیابت نایب دوم. نامش این هست، احمد ابن هلال کرخی عبرتائی، هم لقب کرخی براش گفتن هم لقب عبرتائی. خب عبرتا هم از قراء بغداد بوده، از نواحی اطراف بغداد بوده، منصوب به اونجا بوده. کرخ هم از نقاط بغداد دیگه.
درسته،
هم کاظمین الان منطقه کرخ دیگه، منطقه شیعه نشینه، یعنی سمت غربی دجله که محله کرخ هست که شیعیان در اونجا ساکن بودن، که الان هم حرم مطهر کاظمین اونجاست و سید مرتضی، سید رضی، اینها خانه هاشون همونجا، الان هم قبورشون کنار حرم کاظمین دیگه، در منطقه کرخ ساکن بودن، شیخ مفید، شیخ طوسی. و سمت شرقی دجله منطقه رصافه و اینها بوده که محل سکونت غیر شیعیان بوده، متعصبین حنبلی غیر شیعی که زیاد گزارش کردن که از اون طرف اینها خیلی مکرر می اومدن حمله می کردن به بازار شیعیان در این سمت و آتش می زدن، می سوزندن، سخت می گرفتن. و اینها در کتب تاریخ مثل الکامل ابن عسیر اینها نقل شده، تعرض به منطقه شیعه نشین بغداد در منطقه معروف منطقه کرخ سمت غربی بغداد. و نهایتا هم مرحوم شیخ طوسی در سال 448 ارشاد که حمله کردن به خانه شیخ طوسی، کتابخانه شیخ طوسی آتش زدند و
خیلی از سرمایه های
و ناچار شد شیخ طوسی هجرت بکند به نجف و در واقع حوزه نجف دایر شد در اونجا. به هر حال این لقب کرخی هم دارین، احمد ابن هلال. و پیشینش عرض میکنم که برمیگرده به این که هم عنوان صحابی امام هادی او رو ذکر کردن، هم صحابی امام عسکری سلام الله علیهم را ذکر کردن، پس یک پیشینه این چنین داشته. نزد شیعیان مورد اعتماد بوده و روایاتش رو زیاد نقل می کردن، حتی سابقه وکالت داره برای امام هادی و امام عسکری برحال، یا برای یکی از اونها یا برای هر دوشون، چون رو به عنوان وکیل اونها هم برشمردن. و عرض کنم که یک پیشینه چنین، تولدش رو سال 180 هجری ذکر کردن، وفاتش هم که سال 267 عرض کردم، چیز حدود 87 سال سن داشته.
زمان امامت امام رضا علیه السلام هم درک کرده دیگه، بله.
در جوانی
20 سالگی ایشون مثلا
امام جواد اینا رو درک کردم. و صحابی امام هادی ذکر کردنش، بچه هم امام عسکری سلام الله علیه. و عرض کنم که برها یک شخصیت معروف و مطرحی بوده در این دوره. همه اینا رو از این باب عرض میکنم که هیچ کدوم از اینها مانع از این نمیشه انسان عاقبت به شر بشه، حتی حواسش به خودش نباشه. صحابی دو امام هست،
عجب و غرور نشیم
بله، وکالت دو امام رو دارد و روایات زیادی هم نقل میکند، اما نهایتا اگر حواسش به نفسش نباشه و خودسازی نکرده باشه، اون آخر عمر یه دفعه
تمام اینها تباه میشه.
و سرش هم حالا عرض خواهم کرد، در توقیع امام عصر اشاره به شده که این عرض میکنم که وارد دوره غیبت صغرا که شدن، یه آدم این چنین هم بود که عرض کردم خیلی اهل عبادت و ظاهرش این چنین بود و مثل حالت صوفیانه هم به خودش میگرفت و اینها و 54 سفر حج رو برای ذکر کردن. عرض کنم که نقل در رجال کشی آمده این تعبیر که احمد ابن هلال فرد عابدی بوده و تعداد 54 سفر حج که 20 سفرش با پای پیاده هست در حالاتش گفته که نقل شده. بعد دوره غیبت صغرا که رسید، همونطور که هفته قبلم اشاره کردم، نیابت نایب اول خیلی طول نکشه، حدود 2 سال با اون قرینه ایم که اشاره کردم. خوبه همینجا باز تکمیل نکته ای که هفته قبل عرض کردم، چون درباره نایب اول ما تاریخ دقیقی برای وفاتش نداریم که چقدر طول کشید دوره نیابتش. برخی از محققین با توجه به این که این احمد ابن هلال کرخی در سال تصریح شده در سال 267 از دنیا رفته و 7 سال دوره غیبت صغرا رو درک کرده، یک، و دوم این که معارضه با نایب دوم کرده نه نایب اول، نتیجه گرفتن که پس تا سال 267 نایب اول باید از دنیا رفته درسته. بوده باشد. اما دیگه دقیق تر نگفتن در کدوم سالش. من عرض کردم قرینه ای پیدا شد که این در فکر میکنم دلائل الامامه طبری آمده اگه اشتباه نکنم، که منم در اون کتاب سازمان وکالت آوردم اینو در حالات نایب اول، که اون میگه که ابوالعباس دینبری نامی است که حرکت میکنه میاد به دینبر که از مناطق نزدیک کرمانشاه فعلی قرمیسین اون زمان، و اونجا شیعیان اونجا اموالی میدن که این بیاره به بغداد به نایب حضرت تقدیم کنه. تعبیرش میگه بعد از سنتن او سنتین من وفات ابی محمد، ابی محمد یعنی امام عسکری، میگه بعد از 1-2 سال از وفات امام عسکری من آمدم بغداد و دیدم که نایب اول از دنیا رفته و مواجه شدم با نیابت نایب دوم که حال میگه بعضی هم به دروغ مدعی نیابت بودن، باقتانی، اسحاق، احمد امثال اینها. بعد میگه به هر حال رفتم و تحقیق کردم و یقین کردم به نیابت محمد ابن عثمان عمری فرزند نایب اول و اینها، که این قرینه خوبیه داله بر این که 1-2 سال بعد از آغاز غیبت صغرا نایب اول از دنیا رفته بوده. و حالا به هر حال این معارضه با نیابت نایب اول نداشته، دلیلش هم باز هفته قبل اشاره کردم، دلیلش هم که از بس جایگاه رفیع و مقبولیت نزد عموم شیعیان داشت عثمان ابن سعید عمری، بنابراین کسی معارضه با اون نداشت. اما نایب دوم محمد ابن عثمان که آمد، چرا کسانی به معارضه برخواستن؟ یکی از اونها همین احمد ابن هلاله. و وقتی که در میان شیعیان منتشر میشه این معارضه، این از ناحیه حضرت حجه سلام الله علیه توقیعی صادر میشه. مضمون اون توقیع کوتاه اینه: احذروا الصوفی المتصنع، از این صوفی ریاکار بپرهیزید، که اونجا نام احمد ابن هلال میاد. این توقیع که منتشر میشه، خب این نکته ایست که میخواستم اشاره بکنم، چرا این کارش به اینجا میرسه؟ حضرت متصنع صوفی ریاکار، پس پیداست اون کارهایی هم که قبلا انجام میداد در قالب عبادات ظاهری، حج پیاده امثال اینها، خدا درش نبوده، تصنع درش بوده، ریاکاری درش بوده، که در توقیع امام است به این باطن این و نیات باطن این اشاره میشه. چون جایگاه بلندی نزد شیعیان داشته، بعضی باور نمی کنند که چنین کسی مثلا مورد لعن امام عصر قرار گرفته، مورد تحذیر قرار گرفته، میان دوباره استفسار میکنن. یکی از وکلای امام عصر قاسم ابن علاء آذربایجانی بوده، حالا درباره این شخصیت هم یه وقت انشاءالله توفیق بشه، از وکلای ناحیه مقدسه بوده در منطقه آذربایجان که الان جزء آذربایجان شوروی هست.
یکی از برنامه
اشاره هم
کردید
بهش، کاملش بر اون شفای به اصطلاح بیماری که به هر حال به نهایت امام عصر، بله، این قاسم ابن علا توقیع به دست این صادر میشه بعد از درخواست شیعیان. مضمون توقیع این هست، حالا در حد فرصت کوتاهی که باقی مونده، حضرت اونجا میفرماند که امر ما درباره ابن هلال ریاکار که رحمت خدا از او دور باد، که همون لعن حضرت لعنه الله میگه حضرت، بدان صورت که میدانی برای تو صادر شد و او که خداوند گناهش نیامرزد و از لغزشش نگذرد همواره بدون اذن و رضایت ما دخالت در امر ما می نمود. و استبدادی در رأی داشت و از پرداخت دیون اموال ما پرهیز داشت، پیداست که دست رازی در وجوه شرعی اینها میکرده و جز طبق هوای نفس و خواسته خودش به امر ما عمل نمیکرد که خداوند بدین سبب او را در جهنم افکند. پس ما بر رفتار وی صبر کردیم تا آنکه خداوند با دعای ما عمرش را تمام ساخت و ما همواره جریان او را که از رحمت خدا به دور باشد در زمان حیاتش برای گروهی از موالیانمان باز میگفتیم و آنان را امر کردیم که این خبر را به خواص از موالیان ما برسانند. و ما از ابن هلال که از رحمت خدا دور باد، این همه لعنه الله داره میگه حضرت، و از هر آن که از او دوری و براءت نجوید به خدا تبری میجوییم و اسحاقی که خدای او را در سلامت بدارد و اهل بیت او را از آنچه تو را درباره این فاجر مطلع ساختیم آگاه کن و همینطور تمامی آنان که درباره ابن هلال از تو سوال کرده یا میکنند، چه از اهالی شهر او و چه دیگران، و هر آن که استحقاق آگاهی یافتن در این باره را دارد، یعنی هم بحث جهاد تبیین که موضوع مطرحه، حضرت داره به این امر میکنه، و از امر به آگاه ساز، چرا که هیچ عذری برای احدی از موالیان ما در تشکیک نسبت بدان چه افراد مورد وثوق ما به آنان میرسانند پذیرفته نیست. یعنی هم نبابی که ما مشخص کردیم اینا مورد اطمینان ما هستن، تشکیک جایز نیست، در حالی که میدانن این افراد موثق همانهایی هستند که ما سر خود را به دانان بازگو میکنه و آنچه را در این جریان جزء اسرار بود و گفتنش لازم بود شناساندیم و آشکار کردیم انشاءالله تعالی. با این وجود باز گروهی مجددن میان زمان بعد از مرگ این در دوره نیابت نایب سوم حسین ابن روح
بازم
میان و از میکنم که درباره این سوال میکنم، پیداست چقدر جایگاه نزد شیعه داشته که توقیع سوم صادر میشه از امام عصر سلام الله علیه و مضمونش این هست: خداوند جزای خیر به وی یعنی ابن هلال ندهد، این مرد از خدا نخواست که قلبش را بعد از هدایت دچار زیغ و انحراف نسازد. این پیداست که این دعا رو دائم باید بکنیم که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، و آنچه را که خدای بدان سبب بر او منت نهاده یعنی نعمت ایمان آن را پای بر جا و ثابت و مستقر ساخته، ایمان و مستقر خداوند عطا کنه و آن را مستودع و زوال ناپذیر نسازد. و همانا نسبت به امر دهقان، حالا دهقان منظور عروت ابن یحیی است که یک وکیل منحرف دیگری است که یه وقت دیگر انشاءالله درباره او هم عرض میکنم، و خدمات وی و طول مصاحبتش با امامین عسکری یعنی آگاه هستید، ولی خداوند پس از انجام آنچه کرد ایمان او را تبدیل به کفر ساخت، اونم منحرف شد و مشمول غضب امام عسکری و اینا، و او را با شتاب به سمت عذاب و نقمت برد و به وی مهلت نداد، و حمد از آن خدایی است که او را شریکی نیست، و درود و سلام خداوند بر محمد و آل و صلی الله علیه و آله. این سه تا توقیع درباره این احمد ابن هلال
خیلی
صادر میشه و از موارد واقعا عبرت آموزه. یعنی یک ممکنه انسان پیشینه 87 سال عمر بکند و 54 سفر حج بره، 20 سفرش پیاده، اون
جایگاهی تو اون
جایگاه دو امام رو درک بکنه، دقیقاً اون مشمول لعن امام عصر سلام الله علیه قرار بگیره.
اینجاست که واقعا ما باید از خدا طلب آقایت و خیری رو بکنیم دیگه. استاد وقت به پایان رسید، اگر دعای آخر برنامه رو بفرمایید ان شاء الله دیگه خدا
فرض. اللهم اجعل عاقبت امورنا خیرا واجعلنا من خیر انصار مولانا المهدی سلام الله
علیه. ما هم دعای آخرمون اللهم عجل لولیک الفرج. خیلی متشکریم از شما عزیزان، انشاءالله که در هفته آینده هم در خدمت استاد جباری و شما عزیزان خواهیم بود و سوالات تاریخ شما رو از استاد خواهیم پرسید و پاسخ رو خواهید گرفت. تا دیدار دیگر التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
بشتا بیمانجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته. ساله توی که دلا اسیرت
ابا ساله
توی که دلا اسیرت